أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وليس في ذلك تهديد القدرة المطلقة الواجبية التي هي عين الذات المتعالية على ما تقدم البرهان عليها، وذلك لأن صدور الكثير من حيث هو كثير من الواحد من حيث هو واحد ممتنع على ما تقدم، والقدرة لا تتعلق إلا بالممكن. فرمودن که جهان خلقت به سه جهان کلی تقسیم میشه: جهان عقل و جهان مثال و جهان ماده. در این فصول صحبت از عالم عقل. در فصل قبل گفته بودند که آیا در عقل کثرت امکان دارد یا ندارد؟ فرمودند اگر کثرتی تصویر بشود در عالم عقل، تنها کثرت انواع و نه کثرت افراد. یعنی یک عقل، یک نوع عقل، دو تا فرد نمیتونه داشته باشه. اگر کثرتی هست در عقول، کثرت انواع، یعنی انواع متکثری از عقول هست که هر نوع یک فرد بیشتر نداره، هر نوع منحصر است در فرد. در این فصل و بعد در همون فصل فرمودند که حالا این کثرتی که کثرت نوعی که در عقول میتونه باشه به یکی از دو نحو ممکنه باشه: یک، کثرت طولی، و دو، کثرت عرضی. در این فصل صحبت از کثرت طولی بود، یعنی عقول طولی کثیری آیا وجود داره یا وجود نداره. از اینجا شروع کردن که خداوند متعال که واحد من جمیع الجهات هست، بسیط هست، کثرت در ذات او نیست، اون چی که اولین صادر از اوست و اون چی که معلول اول اوست باید واحد باشه، طبق قانون الواحد لا یصدر منه الا الواحد. برای اینکه اگر بخواهد از چیزی که هیچ جهت کثرتی در او نیست کثیر صادر بشه، باید چون کثیر متباین متخالف، باید دوگانگی و بیگانگی از همین دوتا داشته باشن تا بشن کثیر، یعنی باید یه نوع غیریتی داشته باشن تا بشن کثیر. اگر در اون ذات بخواد علت این دو باشه، اگر از همون جهت که علت اولی است بخواد از همون جهت علت دومی هم باشه، وقت اولی و دومی متخالف نخواهند شد، مختلف دوتا نخواهند شد. پس بعد یک جهت، از یک جهت اون معلول اول صادر بشه و از یک حیث دیگر معلول دوم صادر بشه، و این منافات داره با بساطت و وحدت واجب. به هر حال مشروع تر از این دلیل قاعده الواحد قبلا گذشت بر اساس سنخیت، و اینکه صدور کثیر من حیث هو کثیر از واحد من حیث هو واحد، خلف در واحد بودن اون واحده یا خلف در کثیر بودن این کثیر، یعنی یا باید این کثیر نباشه یا باید او واحد نباشه. به هر حال می‌فرمان طبق قانون الواحد یک شیء از باری تعالی صادر میشه، البته یک چیزی که همه کمالات هستی رو داره، آینه تمام نمای حضرتش هست و هیچ کمالی نیست که واجب داشته باشه و او نداشته باشه جز یک کمال که اون امکان نداره تعدی بکنه، و اون عبارت هست از واجبیت و یا تعبیر دیگر قیومیت، علیت. اون دیگه به این معلول داده نمیشه، این معلول است، و معلول یعنی متقومه به غیر، دیگه نمیشه قیوم باشه. معلول یعنی ممکن و واجب بالغیر، دیگه نمیشه واجب الوجود به ذات باشه. بعد فرمودن کسی نگه که خب اگر این طوره، شما قبلا در بحث قدرت اثبات کردید که خداوند متعال قدرتش به همه چیز تعلق میگیره، حالا میگید فقط خداوند متعال قادر است به یک چیز و اون معلول اوله و بقیه اشیا باید به توسط اون معلول اول خلق بشن. پس خداوند متعال قدرت به اونها نداره که اونها رو بلاواسطه خلق بکنه. بفرمان در این سخنی که ما گفتیم هیچ منافاتی با اون عموم قدرت نیست، و این حرف معناش این نیست که قدرت خداوند متعال رو ما محدود کرده ایم، برای اینکه قدرت به چیزهایی تعلق میگیره که ممکن باشند، ذات داشته باشند، ماهیت داشته باشند، که بشه موجود بشن و بشود هم که معدوم باشند. ولی اون چیزهایی که ذات و ماهیت ندارند مثل محالات ذاتیه، اونایی که به ذات محالند، این اصلا ماهیت نداره، یعنی چیزی که مساوی باشد نسبتش به وجود عدم در مورد اون معنا نداره، چون اگر مساوی باشه نسبتش به وجود عدم میشه ممکن، دیگه محال نیست. پس اینها ذات و ماهیت ندارند تا خداوند متعال قدرتش به اونها تعلق بگیره، اینها ذاتشون پوچ و باطل و هیچه. و چون این طورند، قدرت خداوند متعال اگر به اینها تعلق نمیگیره، نه به خاطر نقص در قدرت است، بلکه به خاطر نقص در قابلیت اینهاست. این قابل نیست که موجود بشه، نه اینکه او دستش بسته است. قانون الواحد میگه محال است از شیء واحد کثیر من حیث هو کثیر صادر بشه. پس صدور کثرات در عرض هم از خداوند متعال، این خودش قابلیت نداره که متعلق قدرت قرار بگیره، نه اینکه خداوند متعال قدرتش محدود است. خب پس اولین موجودی که خداوند متعال خلق فرموده یک عقل، یعنی یک موجود مجرد محضی است که تمام کمالاتی را که در باری تعالی هست در او هست، که این با وجود ذلی خودش وجود حقیقی خداوند متعال رو نشون میده. خب حالا این یه دونه عقل شد. به فرمان دنباله ی حرف حالا از اینجا شروع میشه که عالم ماده عالم کثرته، عالمی است که میبینیم کثرات رو در اون، و بر اساس اینکه عالم ماده عالم کثرته و هر چه در عالم ماده هست تنزل یافته و معلول عالم مثاله، پس معلوم میشه همه اینها وجود مثالی داشتند که جلوه اون وجود مثالی در این عالم شده این موجودات مادی. پس معلوم میشه در عالم ما مثال هم کثرات هست، یعنی در اونجا هم انسان مثالی با کبوتر مثالی دوتاست، انسان مثالی با شیر مثالی دوتاست، سماع مثالی با عرض مثالی دوتاست، که هر کدام از اینها به مناسبت سنخیتی که داشتن معلولی مناسب خودشون ازشون صادر شده. یعنی انسان مثالی است که علت است برای پیدایش این انسان مادی، و اون کبوتر مثالی است که علت است برای پیدایش این کبوتر مادی، بر اساس همونی که گفته شد که همه اون چی که در عالم بالاست علت است برای عالم مادون. این تقدم، تقدم تشریفاتی نیست و تقدم بالعلیت، تقدم در وجود، تقدم در مرتبه وجوده که بازیاشش به علیت. خب اگر اینطوره که در عالم مثال کثرات هست، این کسرات و پراکندگی ها که حاکی از ضعف وجود و نه کمال، کمال کمال وجود به این است که کمالات رو به وجود واحد بسیط جمعی همه رو داشته باشه. یعنی اون موجودی که میبیند با همون چه که میشنود اون کاملتر است از اونی که دستگاه بیناییش دیگه کار شنیدن ازش نمیاد و دستگاه شنواییش دیگه کار دیدن ازش نمیاد. پس این کسرات هم علامت کمال اینها نیست. همونطور که گفته شد عقل اکمل از عالم مثاله و عالم مثال اکمل از عالم ماده است. و حال اینکه کسراتی را که در عالم ماده هست بیشتر است از کسراتی که در عالم مثاله. و به هر حال حالا مورد بحث اینه که این کثرتی که در عالم مثاله، این پراکندگی که هست و این ضعف و تشتت وجودی که هست، این یک دفعه نمیشه از اون عقل اول که وجود واحد بسیط من جمیع الجهات است صادر بشه. بله میفرمان بسیط من جمیع الجهات البته نمیشه گفت در مورد عقل اول، چون به هر حال او مثل واجب نیست. واجب تعالی بسیط بود، حتی ترکیب از ماهیت و وجود هم نداشت. یعنی این ترکیب تحلیلی عقلی هم در مورد او معنا نداشت. ولی به عقل اول که رسیدید، عقل اول البته ترکیب تحلیلی داره، چون ممکنه و کل ممکنه زوج ترکیبی من ماهیت و وجود، وجود داره و ماهیتی که حد اون وجوده. چه اینکه عقل اول ممکن است و واجب، ممکنه به ذات است و واجب بالغیر، و این جهاد در مورد خداوند متعال نبود. یعنی یه نقص هایی در این هست، ولی این نقص ها مسانخت با نقصی که در عالم ما مثال هست، اون پراکندگی و اون جهات ضعفی که در عالم مثال هست، یک دفعه نمیشه از این عقل اول صادر بشه، چون این خیلی دوره از اون. این از نظر وجودی خیلی کامل تر است از این عالم مثال و باید سنخیت باشه بین علت و معلول. لذا میفرمان باید از عقل اول عقلی دیگر صادر بشه که از خود او قهرن یه مرتبه نازل تره، چون هر معلولی از علت خودش نازل تره. اینقدر این عقل ها به وجود بیان تا اون عقل آخری اینقدر ضعیف باشه و جهات کثرت درش باشه که مسانخت داشته باشه با اون چی که در عالم مثال هست، مسانخت داشته باشه با جهان مثال، که جهان مثال معلول او باشه، چون از خداوند متعال اولین موجود عقل اول صادر میشه و بعد به هر حال باید عالم مثال معلول عقل باشه. ولی میفرمان معلول عقل اول نمیتونه باشه، معلول یک عقلی است که کسرات و جهات نقصی که در او هست در حد کسرات و جهات نقصی است که در عالم مثاله، مسانختش محفوظ باید باشه. رو این حسابی که میفرمان عقول طولی باید زیاد باشه، یه دونه عقل طولی ما ند یه دونه عقل ما نداریم فقط در عالم عقل. از ذره طول بگیم یه دونه عقل دیگه، یه عقل دیگه که معلول او باشه نیست، بلکه خداوند متعال عقل اول و بعد هم عالم مثال، اینطور نیست. ولی حالا چند تا عقله؟ میفرمان مشایین البته گفتن ده عقل، ولیکن ده اگر منظورشون عدد دهه قابل اقامه برهان نیست و قابل اثبات نیست، مگر منظور اونها هم از این ده مبالغه باشه. یعنی عقول زیادی وجود باید داشته باشه و داره تا نوبت برسه به اینکه عالم مثال از آخرین عقل صادر بشه، اگه منظورشون از این عشره کثرت خوبه. ولی اگر منظورشون از عشره تعداد عشره است، میفرمان عدد عشره رو ما برش دلیلی نداریم. ما به هر حال این مقدار رو میدونیم که عقول زیادی طولاً وجود باید داشته باشه و داره تا نوبت میرسه به این که اون آخرین عقل علت باشه برای عالم مثال. ولی حالا چند تا عقله میفرمایند ما راهی برای شمارشش نداریم و ما یعلم و جنود ربک الا هو. پس اون چه که در این فصل اثبات میشه همین مقدار است که ما عقول طولی داریم، ولی چقدر داریم خداوند متعال میدونه. ولیس فی ذلک تهدید القدرت المطلقه الواجبیه، و در این سخنی که ما گفتیم که اولین صادر فقط یک موجوده که تمام کمالات باری، اون کمالات ممکن تنزل باری را دارد، کمالاتی که میتونه یه ممکن داشته باشه دارد، این در این سخن محدود کردن قدرت مطلقه واجب نیست. اون قدرتی که عین ذات خداوند متعال است، الا ما تقدم البرهان و علیها در صفحه 165. چرا این محدود نمیکنه قدرت را؟ برای اینکه فذلک لان صدور الکثیر من حیث هو کثیر من الواحد من حیث هو واحد ممتنع آن. برای اینکه کثیر من حیث هو کثیر از واحد، از اون حیث که واحد است، ممتنع و محال، علام متقدمه در صفحه 83 در بحث علیت و معلولیت. پس این محاله، این خودش قابل نیست که موجود بشه. بل قدرت لا تتعلق الا بالممکن، قدرت تعلق نمیگیره مگر به ممکنات. و اما محالات ذاتیه که ماهیت ندارن، یعنی اون چیزی که موجب میشود که بتوانند موجود بشوند و اون امکانه، در مورد اونها نیست چون ماهیتی ندارن. و اما المحالات الذاتیه الباطلت الزوات، محالات ذاتیه که پوچ هست ماهیتشون، یعنی ماهیت ندارن. اگه چیزی ماهیت داشته باشه، یعنی چیزی که می شود موجود بشه، می شود هم نباشه، چون ماهیت لازمش امکانه. ولی اینا محال ذاتی هن، یعنی ماهیت ندارن. اینهایی که ماهیت ندارن مثل سلب شیء از نفس، یه چیزی نیست که مساوی باشه نسبتش به وجود عدم، ذاتاً محاله. یا جمع بین نقیزین و یا رفع نقیزین مثلا، نه از با مثال هر محال ذاتی که باشه، فلا ذات لها، ماهیت نداره، حتی تتعلق به حل قدرت، تا بهشون قدرت تعلق بگیره. فهرمان و هامن الوجود لیس تهدیدن للقدره، محروم ماندن این محالات ذاتی از وجود، این به خاطر نیست که قدرت خداوند متعال محدوده و دست خداوند متعال بسته و نمیتونه کاری انجام بده. این محدود کردن قدرت خداوند متعال و تقیید اطلاق قدرت خداوند متعال نیست. یعنی قدرت خداوند متعال مطلق نیست، مقیده، نه، قدرت مطلقه، این قابل نیست. چه این که فیض از طرف او دائم است، من باید قابلیت کسب بکنم که به هر مقدار که انسان خودش رو قابل بکنه، افاضه انوار بر او میشه. فقط با این گرفتاری ها و با این علائق و وابستگی هایی که انسان به زن و فرزند و مال و رفیق و کتاباش و اینها داره، خب البته اینا دیگه مانع میشه از اینکه روح اون صفای کافی رو، اون قابلیت کافی رو داشته باشه برای اشراق انوار. این به خاطر نقص قابله و نقص در فاعل. او قدرتش تامه، جاهلم نیست، خبرم داره و میدونه، و بخیل هم نیست که یک از شخص قابل رو بهش نده به خاطر بخله. ثم ان العقل الاول و ان کان واحدا فی وجوده بسیطا فی صدوره لکنه لمکان امکانه تلزمه ماهیت اعتباریت غیر اصیله. سپس عقل اول، ولو اینکه وجودش واحده، بسیط هست در وجود پیدا کردنش از خداوند متعال، یعنی یک معلوله، لکن یه معلولی است که نقایص داره. معلولی است که ممکنه، لکنه لمکان امکانه، به خاطر امکانش تلزمه ماهیت اعتباریت غیر اصیله، لازم دارد او را یه ماهیت اعتباری، ماهیت داره، ماهیتی که البته اصیل هم نیست، وجودش اصیله و ماهیتش اعتبار، یعنی این غیر اصیله رو تذکر دادن برای اینکه کسی نگه که خب پس اگر این دو جهت داره پس الواحد و صدر منه کثیر، هم وجودش هم ماهیتش. میفرمان نه، اون که از واجد صادر میشه فقط وجودشه، ماهیتی امر اصیلی نیست که گفته بشه خب پس ماهیت هم صادر شده پس از واحد کثیر صادر شد. عقل اول ولو اینکه وجودش واحد است، بسیط هست در صدورش از خداوند متعال، لکن چون ممکن است لازم دارد او را ماهیت اعتباری غیر اصیل. چطور می وقتی ممکن شد باید ماهیت داشته باشه؟ میفرماند برای اینکه موضوع الامکانه هی الماهیه، موضوع امکان ماهیت، اگر یه چیز ممکن شد اگه ماهیت نداشته باشه ممکن نمیتونه باشه، امکان محمولی است برای ماهیت، الماهیت و ممکنتون. پس اگر یه چیزی ممکنه حتما معلوم میشه که موضوع امکان در او هست و اون عبارت است از ماهیت، پس نقص داره. عقل اول کسرت درش هست، کسرتی که نه کمال است این کسرت بلکه نقص است. و من وجه آخر از جهت دیگر هو یعقل ذاته و یعقل الواجب تعالی، از جهت دیگر او خودش رو تصور میکنه و درک میکنه و یعقل الواجب تعالی و واجب را هم تصور میکنه، میفهمه، تصور، تصور در مقابل تصدیق، یعنی درک میکنه. این عقل به معنای علم حضوریه، چون در مجردات هم توی که گفته شد علم حصولی معنا نداره. وقتی اینطور شد فیتعدد و فیه الجهت، پس در عقل اول جهات متعدد میشه، چون جهات متعدد میشه و یمکن ان یکون لذالک مصدرن لاکثر من معلول واحد، و بدین وسیله میتواند علت باشه برای بیش از یک معلول، یعنی میتونه علت باشه برای کسرات، برای وجودهای ناقص. لکن این عقل اول تنها نمیتونه علت باشه برای اون کسرت هایی که در عالم مثاله، لکن الجهات الموجود، جهات الموجودت فی عالم المثال، لکن اون جهت ها و کسرت هایی که موجود است در عالم مثال، اون عالم مثالی که پایین تر از عالم عقله، یعنی معلول عالم عقله، پایین تر، نه پایین تر تشریفاتی یا پایین تر مکانی، یعنی مثال باید معلول عالم عقل باشه، این معلول باید علتش با استنخیت داشته باشه. اون جهاتی که در عالم مثال هست، اون مثالی که معلول عالم عقله، جهاتش بالغتون مبلغن، میرسد به یه حدی، کسرت در یک حدی است که لا تفی به صدورها الجهات الغلیلت التی فی العقل الاول، که وافی نیست به صدور اون جهات کثیره اون جهات قلیلی که در عقل اول. در عقل اول یک وجود واحد جمعیه، اگر کسرتی هست نقصی هست خیلی کمه، ولی در عالم مثال یه وجود کثیر بالفعل، و این کثرت بالفعل، کثرت من جمیع کثرت کسی به حساب وجوه کثیره ای از کثرت که در او هست، این مانع میشه از اینکه مثال با این همه جهات کثرت از عقل با اون جهت کثرت کمی که درش هست و وحدت جمعیه قویی که درش هست، این نمیتونه معلول او باشه، مانع میشه از اینکه مثال معلول او باشه. جهات موجود در عالم مثال که دون عالم عقل است، میرسد به یه حدی که وافی نیست به صدور اون جهات، اون جهات قلیلی که در عقل اول است. پس بنابراین لابد من صدور عقل انسان، پس بعد یه عقل دومی صادر بشه، ثم ثالث، تا اینقدر اون عقل آخری کثرتش زیاد بشه و ضعفش زیاد بشه که با عالم مثال سنخیت داشته باشه، حتی تبلغ جهات الکثرت عددا یفی به صدور العالم الذی یتلوه من المثال، تا برسد به جهات، اون جهات کثرت و اون تشتت و نقص به حدی برسه، به تعدادی برسه که کافی باشه برای صدور اون عالمی که بعد از عقل است، که عبارت از مثال، تا بشه این مثال که معلول عالم عقل است، معلول اون عقله باشه. فتبین، از اینجا این نتیجه گرفته میشه که ان هناک عقولا طولیه کثیره، در جهان عقل هایی در طول هم هست که هر کدام علت ما دون و معلول ما فوق هستند. خیلی هم زیاده، برای اینکه این کثرت باید بیاد به حدی که اون عقل پایین ضعیف ترین مراتب عقل باشه و به حساب ناقص ترین مراتب عقل باشه تا با عالم مثال ناقص سنخیت داشته باشه. عقول طولی کثیری داریم و ان لم یکن لنا طریق الی احصاء عدد، ولی این که برای ما راهی نیست به شمارش عدد اون عقول که حالا چند تا، یعنی اون عقول عشره‌ای که مشیا قائل است، اگر عشرش به معنای عدد باشه و نه کنایه از کثرت، این قابل اثبات نیست. خب در این فصل اثبات شد که عقول طولی هست. حالا بحث در فصل دوازدهم در مورد عقول عرضیه. گفتیم کثرتی که در عالم عقول امکان داره به یکی از دو نحو، کثرت نوعی طولی، دوم کثرت نوعی عرضی. حالا آیا کثرت نوعی عرضی در عالم عقل هست یا نیست؟ برای من در اینجا اختلاف. مشایین قائلند به اینکه نه، کثرت عرضی در عالم عقل نیست، یعنی در عالم عقل همونطور عقلی از عقل قبلی صادر میشه و در هر مرتبه یه دونه عقل بیشتر نیست، تا میرسه به آخرین عقل که اسم اون رو میذارن عقل فعال، برای اینکه او فعال است در این عالم و فعال است در عالم مثال، او مدبر مادونش هست، میگن همه کارهایی که در جهان انجام میشه زیر نظر او انجام میشه، به تدبیر او انجام میشه، مدبر او یه دونه. پس بنابر قول مشتاین عقول عرضیه نداریم، یعنی چند تا عقل در عرض هم که از نظر رتبه وجودی در یک حد باشن و همه معلول یک عقل یا چند عقل در عرض هم باشن نیم. ولی برخلاف اینها اشراقیون و رئیس اونها افلاطون، اینها قائلند به عقول عرضیه، قائلند به این که در عالم ماده هر مقدار انواع موجوده، انواع مختلف مادی، یعنی انسان یک نوع مادیه، بلبل یک نوع موجود مادیه، کبوتر یک نوع موجود مادیه، خروس یک نوع موجود مادیه و همینطور، آب یک نوع موجود مادیه، خاک یک نوع موجود مادیه، عقیق یک نوع موجود مادیه و همینطور انواع مختلفی که از موجودات مادی هست. محاذی اینها در عالم مثال هست و محاذی عالم مثال در عالم عقل. یعنی هر نوعی که در این عالم هست، مثلا یک نوع انسان، علاوه بر این افراد مادی که در جهان داره، در جهان ماده داره، یه فرد مجرد هم داره. انسان یه دونه انسان مجرد محض، مجرد محض یعنی عقل، یعنی اونی که نه فعلا و نه ذاتا مادی نیست، مفارق محض، یه همچین فردی هم داره که اون فرد کلی است، ولی نه کلی به این معنا که قابل انطباق بر کسی، یعنی یه مفهوم قابل انطباق، مفهوم نیست، یک وجود عینی مجرد کلیست، به خاطر اینکه نسبت او به تمام افراد انسان علی سواست، یعنی همه این انسان ها همه معلول او هستند، همه این انسان ها تحت تدبیر او هستند، مدبر و مدیر همه اونها این. پس هر نوعی از انواع مادی یه دونه فرد مجرد داره که اون رو میفرمان بهش میگن رب النوع، بهش میگن مثال افلاطونی، و مجموع انواع چون مجموعه ای قهرن از این افراد خواهند داشت، چون انسان یه فرد داره، اون نوع مادی دیگر به نام بلبل اونم یه فرد مجرد داره، این همه فرد مادی داره، یه دونم فرد مجرد. اون موجود دیگر به نام کبوتر اونم یه فرد مجرد داره. خب مجموعه اینها میشن چی؟ جمع رب و نو میشه ارباب. این مجموعه همه مجردن، مجرد محض یعنی عقلن و متکافئ هم هستن، در عرض هم هم هستن. یعنی انسان عقلی، اون فرد عقلی انسان معلول فرد عقلی بلبل نیست، بلکه اینا در عرض هم هم معلول یه عقلی هستن فوق خودشون، ولی خود اینها علت و معلول نسبت به هم دیگه نیستن، در عرض هم. این حرفی است که اشراقیین قائلن به رب النوع. البته میفرمان رب النوع را جورهای مختلفی تفسیر و تفسیر کردن، ولیکن بهترین تفسیرش همین است که گفته شد که هر نوع مادی علاوه بر این افراد مادی که داره یه دونه فرد مجرد هم داره که اون فرد مجرد خالق و فاعل و مدبر همه این افراد مادی، و به خاطر همین بهش گفته میشه رب النوع، یعنی مدبر این نوع. خب دلیل اینها بر این حرف چیه؟ فرمان ادله هم اقامه کردن، حالا اینجاشو بخونیم. فی العقول الارضیه اثبت الاشراقیون فی الوجود عقولا ارضیه، اشراقیین در هستی اثبات کردن، یعنی قائل شده اند به یه عقول ارضی، که یعنی عقول ارضی این تعریفشه دیگه، قهرن قید توضیحی میشه، لا علیت ولا معلولیت بینها، عقول ارضی هن یعنی علیت معلولیت بین خودشون نیست، یکی علت برای دیگری نیست. خب این عقول ارضیه هیه به هزاء الانواع المادیت التی فی هذا العالم المادی، که اون عقول ارضیه در قبال انواع مادی هستند که در این عالم مادی، یعنی در عالم مادی یه نوع مادی انسانه، یک نوع مادی کبوتره، یک نوع مادی بقره، یک نوع مادی فرسه، هر کدوم از اینا یک فرد مجرده در مقابل خودشون که مدبرشونه. یدبر کل منها ما یحاذیه من النوع، که هر یک از این عقول ارضیه اداره می کند و سرپرستی می کند اون چرا که در قبال او هست از نوع، یعنی نوع خودش رو. اون رب و نوع انسان که یک فرد مجرد از انسانه، مدبر همه افراد انسان، نوع انسان تدبیرش به دست او. و اون رب و نوع خروس، نوعش نوع خروس را تدبیر میکنه، یعنی کار تمام خروس ها از به وجود آمدنشون و کمالشون و مرگشون و همه چیز در دست اوست، مدبر اوست. البته به اذن الله که توجه دارید خودش هم فاعل ربطیه و نه فاعل استقلال، شرک نیست. یه به هزاء الانواع المادیت التی در این عالم مادی، که تدبیر میکنه هر یک از این عقول ارضیه اونچه را که در قبال او هست از نو، و به همه این عقول ارضیه گفته میشود ارباب الانواع یا مثل افلاطون. خب به افلاطون چه ربطی داره که میگن مثل افلاطونیه؟ میفرمان لانه کان یسر علی القول بها، برای اینکه افلاطون بوده است که اصرار داشته باشه بر قائل شدن به اینها، چون قائل بوده به او اینها و اصرار بر این داشته و در صدد اثباتش بوده، روی حساب به ایشون نسبت داده شده، میگن مثل افلاطون. و انکر هل مشاؤون، ولی مشائین عقول ارضیه را، ارباب انواع را منکرند. و نسب و تدابیر المنسوبة الیها الی آخر العقول الطولیه، و نسبت دادن مشائین همه تدبیرهایی که نسبت داده شد در مکتب اشراق به ارباب انواع، همه اون کارهایی که ارباب انواع میکنند بنابر نظر اشراق، اینا نسبت دادن همه اون تدبیرها را به آخرین عقل طولی، به آخرین عقلهای طولی، عقلهای طولی آخرینشون همه کارهایی که در جهان اتفاق میفته به دست اوست، اونیست که با اینها سنخیت داره و همه اینها معلول او هستند. الذی اون آخرین عقل طولی که مینامند اونها او را عقل فعال، البته عقل عاشر هم میگن برای اینکه اون آخری دیگه، 10 تا عقل قائلا آخرش عقل فعاله. پس مشایین منکر عقول ارضیه هستن، اونا میگن عقل فقط طولیه و آخرین عقل طولی همه عالم رو او اداره. خب حالا اونایی که قائلن به اینکه عقول ارضی داریم، و قد اختلفت اقوال المثبتین فی حقیقتها، اونایی که مثبت عقول ارضیه هستند سخنهاشون در مورد حقیقت عقول ارضیه مختلفه، هر کدومشون یه جوری تفسیر کردن این عقول ارضیه رو، مختلف از اقوال مثبتین، مختلف از اقوال در حقیقت عقول ارضیه که آیا حقیقت عقول ارضیه چیه، هر کدوم یه جور تعریف و تفسیر. و اصح الاقوال فیها، و بهترین اقوال در مورد حقیقت عقول ارضیه علا ما قیل، که ظاهرا قائل صدر المتعلهین در اسفار اینه، منظورشون ظاهرا ایشونه، هو ان لکل نوع من هذه الانواع المادیه فردا مجردا. بهتر صحیح ترین تفسیر از عقول ارضیه اینه که برای هر نوعی از این انواع مادی یه فرد مجرد هست، یعنی انسان علاوه بر این افراد مادی که داره یه فردم داره مجرد محض. این مجرد نه اینکه حالا بعدن موجود شده، این فی اول الوجود، در آغاز هستی داشته، چون این مال عالم عقله و عالم عقل قبل از عالم مثال و قبل از عالم ماده است و ذر رتبه وجودی، و اون علت همه این موجودات مادی، همه این انسانهای مادیه، پس او در اوله، در آغاز هستی هست، فرد مجردی داره در آغاز هستی که واجدن بالفعل جمیع الکمالات الممکنت لذاکن، که بالفعل داره، بالقوه نیست در اونجا، اون چون موجود مجرده کمالاتشو بالفعل داره، واجد است، در حالی که اون فرد واجد است بالفعل تمام کمالاتی را که برای اون نوع ممکنه، همه کمالاتی که برای همه افراد انسان امکان داره، حالا چه بهش برسن چه بهش نرسن، او بالفعل داره. یعتنی به افراد مادیه، اون فرد مجرد توجه دارد به افراد مادی خودش، فیدبرها، بر اساس توجهی که دارد آگاهانه اینها رو اداره میکنه، البته اداره میکند نه مباشرتن، از راه اینکه صورت نوعیه‌ای به اینها میده که این صورت نوعیه در حال حرکته، فیدبرها به واسطت صورته نوعیه، تدبیر میکنه اون افراد نوع را به واسطه صورت نوعیه اون نوع، یعنی به واسطه صورت انسانی که به این شی داده میشه این اداره میشه، فیخرجها من القوت الی الفعل، پس بیرون میآورد هر فردی از افراد مادی خودش را، هر یک از افراد اون نوع را بیرون می آورد از حالت قوه به فعل، یک کودک اگر میشه یک دانشمند و ابن سینا تحت تدبیر او، به واسطه یه صورت انسانی که به او داده که صورت انسانی قابل استکماله، خارج می کند او تمام افراد را از قوه به فعل، به تحریک ها، به وسیله حرکت دادن به اونها، حرکتن جوهریه، حرکتی که جوهری است، یعنی جوهر این انسان اون وقتی که بچه بود با اون وقتی که بزرگ میشه، فرق میکنه، حقیقتش تکامل پیدا میکنه، نه فقط چاق میشه یعنی کمش عوض میشه، ولی حقیقتش همونه، فقط باد کرده. نه، به حرکت دادن اونها حرکت جوهری، که البته وقتی حرکت جوهری به اونها میده تمام حرکات عرضی هم دنبالش هست، به ما یتبعها من الحرکات العرضیه، با اونچه که این باب معنای معنی، با اونچه که دنبال حرکت جوهری است از حرکات عرضی، یعنی وقتی جوهر حرکت کرد قهرا تمام اعراضش هم به تبعش حرکت میکنه. خب پس تفسیر رب و نو این شد، اونی که تمام موجودات این عالم رو تدبیر میکنه، اونها را به حرکت وامی داره و اونها را به کمال لائق خودشون میرسه. خب دلیل بر این حرف چیه؟ میفرمند ادله ای اقامه کردن. یک دلیلش اینه، دلیل اول اینه که میفرمند که قوایی که در یک گیاه، مثلا حالا یک گیاه رو مثال بزنید، چون رب و نو برای همه موجودات هست دیگه، یکیش گیاه، شما در مورد یک گیاه وقتی در نظر میگیرید میبینید که قوایی در این هست، یک قوه به نام قوه قاضیه، یعنی قوه‌ای که قضا میده به این گیاه، اون نیرویی که در این گیاه هست که از نور، از هوا و از خاک و از آب و مواد دیگری که در زمین هست استفاده میکنه و این گیاه رو مغذیه، ظاهرا اونایی که دقیق تر بودن تعبیر مغذیه گفتن، یعنی اونی که غذا دهنده است، تغذیه میکند گیاه رو، یک نیروی در این که این هر جاییش که اگر احیانا خراش پیدا بکنه فوری همونجا رو با آوردن مواد کافی میاره و اونجا رو ترمیم میکنه، اونجایی که بریده میشه اونجا یه از اون به بعد مسدودش میکنه که از اون طریق مواد آفات و امراض وارد این نبات نشه. یه نیروی دیگه داره، این نیروی نامیه که رشد میده، که باز تعبیر ظاهرا دقیقش منمیه است، که بعضی از محققین اینطور تعبیر کردن و ظاهرا هم همینطوره، نامی لازمه یعنی رشد کننده، ولی نیرو منمیه است یعنی رشد دهنده گیاهه. این هم نیرویی است در این نوا. یک نیرو هم هست، نیروی مولده، که برای این گیاه تخم درست میکنه، میوه میسازد که بتواند این گیاه تولید نسل و این سه نیرویی که در گیاه کار میکنند حاصل کارشون این میشه که شما یک گلی به اون زیبایی نگاه میکنید با اشکال و خطوطی که فکر رو به شگفتی میاندازد، انسان رو دچار تعجب میکنه. خب حالا این فعالیتی که در گیاه انجام میشه که اینها میفرمان همه اعراضی است در این جز، این جز عرض له، این که اینطوری شد، این قبابش عارض شد و شد یک، این همون خاک بود، این همون کود و جماد و جسم های جامد دیگر بود، جسم های جماد دیگر بود که الان به وسیله عروض این قوا شده، این شده، این گل به این زیبایی شده، این سیب که یک طرفش قرمز خوش رنگ و یک طرفش زرد شگفت آور، این حالا شما میتونید بگید که اینو خود این جسم کرده، خود این جسم که هیچ شعوری نداره، هیچ فهمی نداره، خود این کرده، از خودش اینها رو آفریده، این بو، این طعم، این شکل، این جلوه قشنگ از کجا میشه به وجود میشه؟ میشه گفت عقل باور میکنه که معلول خود این شی باشه، اگر معلول خود این شی نیست، پس باید یه موجود مجردی باشه که تحت تدبیر او و آگاهی او و علم او اینها همه محقق بشه. پس باید برای این سیب یه رب و نوعی باشه، یه چیزی باشه که مدبر او، یه موجود مجردی که آگاه است، با شعور است، فهم داره، اینو اداره میکنه. این دلیلشون. پس میگن که شما اونچه را که میبینید از کمالات در این انواع، این کمالات نمیتونه معلول خود اینها بشه در حالی که اینها بیشعور و بیتوجه و ازشون نمیاد این کارها، پس باید یه موجود مجردی باشه، اسم اونو بزنیم رب. جوابش هم اینه که این دلیل اعم از مدعا. این دلیل اثبات میکنه که باید یه موجود آگاهی باشد که تمام اینها از او صادر بشه، او علت باشه. ولی از کجا که اون از عقول ارضیه باشه؟ خب ممکنه همون عقل طولی که مشایین میگن، یه موجود مجرد خالقه. حالا اون موجود مجرد لازم نیست اختصاص به این نوع داشته باشه که بشه رب و نوع شما، بلکه اون موجود مجرد همونطور که کمالات سیب رو بهش میده، کمالات گلابی رو هم او میده، کمالات انسان رو هم او میده، همه این کمالات. این فقط دلالت میکنه بر این که یه جوهر عقلی لازمه، یه موجود مجرد عقلی لازمه، ولی اثبات نمیکنه که اون موجود مجرد عقلی در هر نوعی منحصره به خود اون نوعه که عقول ارضیه اثبات میشه، ولی که ممکنه یه موجود باشه برای همه انواع. این دلیل اول. منها یکی از ادله‌ای که آوردن برای اثبات عقول ارضیه این است: ان القوى النباتیه، قوایی که در نبات هست، نیروهایی که در نبات فعاله که بهش گفته میشه قوای نباتی، که اگر اینها در انسان هم هست، از اون جهت که انسان نباته هست درش داره اینها رو، لذا در انسان هم به همینا میگن قوای نباتی، که عبارت از قوه قاضیه، تغذیه کننده، به در انسانیت انسان غذا خوردنش و رشد کردنش و تولید نسلش هیچ دخالتی نداره. این یه چیزیه که در نبات هم هست، یعنی حتی در حیوانیت انسان هم دخالت نداره، این مال نباته. البته چون انسان یک وجود جمعی است، کمالات مادونش رو داره، ولی که انسانیت انسان به چیز دیگه است که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خب این قوای نباتیه که عبارت از قاضیه و نامیه و مولده، اعراضون، اعراضهایی هستن، البته به نظر اینها اعراضن، حالتون فی جسم نبات، که حلول میکند در این جسم، در جسم این گیاه، متغیرتون به تغییره، هر چه اون جسم تغییر بکنه قوه قاضیهش هم تغییر میکنه، یعنی قوه قاضیه اون ریشه‌ای که الان داره کار میکنه، اون نیرویی که درش با ریشه ای که دیروز کار میکرده یکسان نیست، چون خودش هم در تحوله. متحللتون به تحلله، هر چه که نبات تحلیل بره، سوخت و سوز داشته باشه، این قوه هم سوخت و سوز داره، تابع او. لیس لها شعور و ادراک، این خودش شعور و ادراک نداره. خب اگر این قوا این طورن، فیستحیل ان تکون هی المباد الموجدت لهذه التراکیب و الافائیل المختلفه و الاشکال، نه ولا اشکاله، و الاشکال و تخاطیط الحسنت الجمیل. خب این چیز بیشعور که خودش هم در تغییر و تحوله، محال است که خود اینها مبادی و علل موجده این ترکیبات و ساختمانها و کارهای مختلفی که در یک نبات انجام میشه و شکلها از ساقه و شاخه و برگ و میوه و رنگ میوه و رنگ برگ و رنگ تنه و همه اینها و تخاطیط، اون خطها و خطوطی که روی برگ گل هست، روی یک میوه هست، اینها این خطوط حسنه جمیله، این زیبایی ها، الا ما فیها من نظام دقیق، با اون چه که در این تراکیب و افاعیل و اشکال و تخاطیط هست، از یک نظام دقیق همینطوری هم نیست، با یه نظام خاصی که مطلقاً استواره و همواراً بر همین اساسه که تتحیر و فیه العقول و الالباب، عقلها و مغزها، عقلهای خالص درش متحیر میمونه. وقت میشه بگی اینا کار خود این جسمه، خود این قواست، این قوایی که نه شعور و نه ادراک و هیچی ندارن، اینی که تمام عقول را به دهشت واداشت کرده، آیا میشه بگفت کار یه چیز بیعقله؟ فلیس، پس نیست الا ان هناک، مگر اینکه در جهان یک جوهر مجرد عقلی هست که یدبر امرها، که امر این نبات را، این موجودات را او تدبیر میکنه و یهدیها الی غایتها، و هدایت میکنه اونها رو، یعنی این نبات را به هدفش هدایت میکنه، به کمالش میرسونه. فتستکمل و بذاله، که اون نبات کامل میشود به سبب هدایت او، اون داره راهش میبره نه خودش میره. و فیه این که من الجائز، خب بله یه کسی باید باشه، علتی باید باشه، علتش هم باید مدرک باشه، شاعر باشه، فوق این شعور معمولی انسان ها هم باید باشه، ولی باید یه مجرد باشه، ولی از کجا که اون مجرد باید اختصاص به همین نوع فقط داشته باشه. و فیه ان من الجائز ان ینسب ما نسبوه الی رب نو الی غیره، امکان داره که نسبت داده شود اون چرا که اشراقیین او را نسبت داده اند به رب نو، همه این کارهایی رو که اینا نسبت دادن به رب نو، نسبت بدیم به غیر رب نو، به یه مجردی دیگر که رب نو نباشه. چرا؟ برای اینکه فإن افعال کل نوع مستندتون الى صورته النوعی، برای اینکه افعال هر نوعی مستقیما و بالمباشره مستند است به اون صورت نوعیه‌ای که داره، و چون تمام آثار مال اون صورت نوعیه است، همونطوری که در بحث صورت نوعیه گذشته و بارها هم تکرار شد، و فوقها و فوق صورت نوعیه هم عقل هست، چه لزوم داره رب و نوع باشه که بشه عقول ارضیه، یه عقل باشه که همه یه کارا رو انجام بده، العقل الاخیر، اون آخرین عقل که الذی یثبته المشاؤون، که مشاؤون او رو اثبات میکنن و بهش معتقدن، و یسمونه العقل فقط، یعنی دلیل شما اعم از مداست، دلیل شما اثبات میکنه که باید یک مدبری داشته باشه، ولی اینکه آیا اون مدبر اونیست که مشائین میگن یا اونیست که شما میگید، این دلیل هیچ کدوم رو اثبات نمیکنه. السلام علیکم و رحمت الله.